مینیبوس رسید دارخوین و از آنجا دیگر توان رفتن تا انرژی اتمی را نداشتیم. پر بود از تویوتاهایی که یکیشان ما را تا انرژی اتمی برد. وقتی رسیدیم اول باقر سیلواری را دیدم. پرسید: خوش لفظ خودتی؟ مگه تو شهید نشده ای؟ اسم توی لیست مفقود الاثر هاست. میبینی که سرپا، از حبیب چه خبر؟ حبیبم زنده است اما مجروح، آوردنش عقب. الان کجاست؟ میخوام ببینمش. برای ادامه عملیات در گرمدشت دوباره برگشت خط. آقا باقر، سرنوشت کانال گرمدشت چی شد؟ خیلی شهید دادیم، اونقدر که وقتی برگشتیم شهدا رو با کنفرانسی برگرداندیم. اما دوباره به شکل معجزه آسایی خط به دست ما افتاد. حالا هم حبیب رفته شناسایی برای ادامه، از همانجا با کمک گردان مالک. تازه فهمیدم که چرا بابایی فرمانده گردان مالک اینقدر اصرار داشت زود خودش رو به خط برسانه. همانجا ماندم، تب و عفونت مفرط توانم رو گرفته بود. همش فکرم این بود که کمی قبراق و سرپا بشم و برگردم به خط کمک حبیب. مقر انرژی اتمی شور و حال مرحله اول و دوم را نداشت. بیشتر کانکس ها و چادرها از نیرو خالی شده بود و بازمانده نیروها از خط برگشته یا مجروح بودند یا خسته. 10-12 شب و روز عملیات متوالی نای راه رفتن را برای هیچ کس نگذشته بود، چه برسه به ادامه عملیات در مرحله جدید. به نظرم خیلی ها مثل من سر دوراهی تردید گیر کرده بودند. اگر جبهه را رها می کردن و به شهر برمی گشتن، نتیجه دو مرحله عملیات می شد هیچ. فقط آنچه دست ما می ماند هزاران زخمی و مجروح و شهید بود و مهمتر از همه خرمشهر همچنان دست آنها. اگر هم می‌خواستیم برای شکستن خط از دژ گرمدشت تا مرز و از آنجا تا دژ شلمچه و از آنجا تا خرمشهر ادامه عملیات بدهیم، این حتی برای یک رزمنده قبراق و آماده و پاشنه کشیده سخت و طاقت فرسا بود، چه برسد برای این نیروهای خسته و مجروح. در این میان وضعیت گردان ما بدتر از بقیه بود. از 350 نفر 250 نفر طی دو مرحله شهید و مجروح شده بودند و آن 100 نفر باقی همه خسته و درمانده به دنبال بهانه‌ای بودند برای رفتن به شهرهایشان. این حس بازگشتن عجیب روی دیگری تأثیر می‌گذاشت. هر دو سه نفر که با هم حرف می‌زدند حرفشان یکی می‌شد و یارگیری می‌کردند تا جایی که تقریباً همه نیروهای باقی مانده، یعنی همان 100 نفر، تصمیم گرفتن تصفیه حساب کنند و برگردن به شهرهایشان، یعنی تهران و همدان. گردان فرمانده هم نداشت. همه فکر میکردن حبیب شهید شده و حالا کی میخواد این گردان رو هدایت کنه و چگونه معلوم نبود. و من به غیر از اینها دو بهانه دیگر داشتم که وسوسه ام میکرد. حق من است برگردم، با خودم کلنجار میرفتم، شاید باز دوباره القای شیطان بود: تو مجروح هستی، زخمت خوب نشده، توان اسلحه به دست گرفتن نداری و حتی توان راه رفتن. دوم این که تو حبیب رو نداری، یعنی اگه حبیب برای تمام بچه های گردان فرمانده بود، برای تو هم فرمانده بود و هم مراد. چه کسی میخواهد فرمانده بشود که مثل حبیب دست تو نوجوان 16 ساله را بگیرد و به تو اعتماد کند تا بشوی جلودار و بلدچی؟ اینها افکار درهمی بود که آزارم میداد. از طرفی عذاب وجدان داشتم. صحنه جان دادن خیلی ها جلوی چشمم بود. نمیتوانستم جبهه را رها کنم تا اینکه خبر رسید حاج احمد متوسلیان آمده تا برای بچه ها و بازماندگان گردان ها صحبت کند. حاج احمد آدم روانشناسی بود. زمزمه رفتن و خالی کردن جبهه به گوشش رسیده بود و همین کافی بود که به رگ غیرتش بر بخوره و بیاد تا وجدانهای خسته و بهانه‌جوی ما رو تکانی بده. اون روز قبل از نماز و هنگام غروب همه رو جمع کرد جلوی کانکس ها. از گردان ما همون 100 نفری که دل دل می کردن برگردن و از سایر گردان ها هم حدود 200 نفر جمع شدن. بلنگو صدا کرد برادرها همه داخل محوطه به خط بشن. من از بهداری برمی گشتم با پیراهن و شلوار آبی رنگ بیمارستان و پانسمان تازهی که روی زخم بازم را بسته بود. دولا دولا می آمدم و ناخواسته تابلو شده بودم تا رسیدم به محوطه. آمبولانسی را دیدم که کجکی پارک کرده بود و درهای عقبش باز، سر ماشین بالا بود و ته آن پایین و خالی از مجروح و شرشر خونی که از کف آهنی آن می سرید و از گوشه در چکه چکه روی زمین می ریخت. تا دقیقه محو این صحنه شدم. بلنگو تکرار میکرد برادرها هرچه سریتر به خدشن. رفتم تو صف. حاج احمد پشت تریبون ایستاد و با تلاوت آیه ای سخن خود را آغاز کرد. برادران، میدانم که خسته اید، اما خرمشهر هنوز دست عراقی هاست. ناموس ما دست دشمنه. خدا کنه که حاج احمد بمیره و خرمشهر رو در دست دشمن نبینه. ما چه جوابی برای امام داریم؟ جواب شهدا رو چه بدیم؟ او آخرین جملات را چند بار تکرار کرد و بغضش ترکید. عده‌ای از بچه‌ها اشکی گوشه چشمانشان نشست و پشت سرش حاج صادق آهنگران بلنگرو را به دست گرفت و مداحی کرد و روزه خواند و همه گریه کردند. مدایی که تمام شد، گردان ما یعنی همان 100 نفر خسته امتحانهای خرداد ماه را بهانه کردن و گفتن به شهر برمیگردیم. فقط من و ماندم و باقر سیلواری و 3 نفر دیگه، یعنی از گردان قبلی مسلم ابن عقیل فقط 5 نفر باقی ماندیم. باقر رفت به اطلاعات عملیات تیب و من دست به پهلو با آن 3 نفر بر رو بر همدیگر رو نگاه کردیم. یعنی که ماندن ما 4 نفر برای یک گردان چه فایده‌ای داره. رفتن همشهری‌های من به همدان من را هم برید. رفتم تا ساکم را بردارم و بدون اینکه خودم را پیش حاج احمد آفتابی کنم سوار اتوبوس شوم و برگردم به همدان و به خودم امید دادم که اگر حاج احمد هم مرا ببیند با این شکل ظاهری و پهلوی شکافته حتما سرزنشم نخواهد کرد و خواهد گفت که برو. اما پای خودش هم مجروح بود و او با همان پای مجروح مانده بود. از طرفی حزن صدای غریبانه‌اش تا مغز استخوانم را می سوزان. برادرها، جواب شهدا را چه می خواهید بدهید؟ برگشتم به سمت کارون و لب آب به نخلی تکیه دادم و دوباره در افکار درهم خود غرق شدم. حالا غیر از حاج احمد، حبیب هم جلوی چشمم می آمد. انگار حبیب روبرو لب آب نشسته و می گفت به همین راحتی می خواهی برگردی عقب؟ و من در خیالم با او حرف می زدم. اگه تو خودت بودی با این زخم می ماندی و می جنگیدی؟ و حبیب پاسخ میداد مگر من در مرحله دوم با تن مجروح نجنگیدم. تصویر خیالی حبیب حجت را بر من تمام کرد. دلم یک بار آرام شد. مصمم شدم که بمانم و حتی اگر نتوانم بجنگم آب به زخمی ها برسانم. روز بعد چند اتوبوس از قم آمدند. بیش از 200 نفر بودند. تعدادی از کادرهای باقی مانده سایر گردان ها را هم به ما دادند و گردان مسلم ابن عقیل تازه متولد شد با یک فرمانده جدید که نامش را یاد ندارم.